بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الرابعة عشر الغيبة حرام بالأدلة الأربعة. یه در سیاق نهیه، یه نباید بکنن. یکی این که اولا عرض مؤمن رو، احترام مؤمن را مانند لحم مؤمن قرار داده. احترام مؤمن مانند لحم مؤمنه. کسی که احترام مؤمن رو بدرد انگار گوشت مؤمن را دریده. کنایه دوم اینه که کسی که با زبان و با دهان و با لب و دندان اعمالی، حرکاتی انجام میده که موجب دریده شدن عرض مؤمنه، احترام مؤمنه، انگار دارد لحم مؤمن را میخورد. پس عرض مؤمن به جای لحم مؤمن قرار گرفت، حرف زدن با دهان زبان به جای خوردن قرار گرفت. حرف زدن، غیبت کردن، کنایه از اکل، عرض مؤمن کنایه از لحم مؤمن. بعد تازه یه چیز دیگه هم هست، این که در غیبت مؤمن باشد، پشت سر مؤمن باشد به جای میته مؤمن. همطور که یک انسانی مرده نمیدونه من چه کار میکنم، یک انسانی هم که دور دست پشت سر من دارم پشت سرش حرف میزنم نمیدونه من چه کار میکنم. در این آیه این سه تا کنایه است که به خاطر این سه کنایه شدت حرمت و استنکار پروردگار از این غیبت رو میرسونه. توجه کردید؟ در این کنایه بحثایی داشتن دارن علما. بعضیا میگن که به خاطر این است که انسان قهرن خوردن گوشت مسلمان رو، گوشت انسان رو اصلا بد میدونه، گوشت مسلمان رو بدتر میدونه. سامنکم، خوردن گوشت مرده مسلمان رو دیگه خیلی خیلی بد میدونه. خداوند این کنایه را از این آورده و این تشبیه را کرده به خاطر این است که خیلی خیلی باید بد باشه این مسئله در جامعه. هر کسی چیزی در رابطه با این آیه گفته، و البته خب تا حد حرفای صحیحیست و هر کسی یه جور استفاده میکنه از قرآن دیگه، قرآن دریاست. یه چیزی در رابطه با این آیه شریفه به نظر من آمده که ندیدم تو تفاسیر، و اون این که این کنایه تنها کنایه نیست، یک واقعیت بسیار عجیبی رو نشان میده. این حرف در حرفای بعدی هم یک شبهه هست در روایات. اینی که من الان میگم خوب یادتون باشه، در اونجا هم به درد خواهد خورد. این آیه شریفه یک واقعیتی را نشان میده. ما اگر تاریخ را مطالعه کنیم و الان هم حتی در میان افرادی که توجه به اسلام و ایمان و قرآن نداشته باشند، همینه، بدترین کینه‌ای که در میان مردم و عداوتی که در میان یک جامعه ایجاد می شد، اون کینه بود که حتی بعد از مردن دست بر نمی داشتن از هم دیگه، حتی به کشتنش هم راضی نبودن، مردش هم ول نمی کردن. این بدترین کینه در جوامع بوده. در میان جاهلیت بودیم، می کشتن بعد مسلش می کردن، یعنی کشته شده دیگه ول کنید، نه، دماغشو می بریدن، گوششو می بریدن، پاشو می بریدن، هر پاشو هر گوشش مثلا تیکه از گوشتشو یه جا آویزان می کردن، آتش می زدن، خوشحال می کردن، گاهی اصلا می بردن می خوردن از شدت کینه و عداوت. این گوشت میت را می زشتن، جگراشو می زشتن تو دهنشون می خوردن. این اصلا بود در جاهلیت که پیامبر اسلام در اکثر جنگ ها می فرماید که ایها الناس میرید بکشید، مسلح نکنید، نمچه نکنید، فلان نکنید. یکی از مهمترین چیزایی که بود در میان جاهلیت و عرب و دیگر عربا این بعد از مردن هم ول نمی‌کردن، بعد از کشتن هم ول نمی‌کردن. این جریان حمزه سید الشهدا با این هند جگرخوار بعد از کشتن وحشی، خوب وحشی کشته بود دیگه، این گفت جگرشو بیار برا من، خود جگرشو آورد چیکار کرد؟ خورد. این نه اینکه لاشخار بود هند، نه، این از شدت کینه و عداوت این کار میکرد. توجه کردید؟ این یک چیزیست، واقعیتی بوده در جامعه، واقعیت تاریخی. این واقعیت تاریخی را به نظر من، به نظر میرسه که پروردگار اشاره میکند به اون که از شدت کینه و شدت عداوت نشان میده. بعد میخواد بگد که این غیبت کردن در هر جامعه اونچنان عداوت در جامعه ایجاد میکند که اخ را، اخ برادر رو، برادر رو به اونجا میرساند که حتی به کشتن برادرش راضی نمیشه، به خوردن جیگراش هم میرسه، به خوردن گوشتش هم میرسه. این چنین غیبت، این چنین عداوت را ایجاد میکند. اگه دوست دارید، بسم الله، پسر گاهی به بچهش نصیحت میکنه، میگه پسر جان نکن این کارا را، متکبر نباش، غرور نداشته باش، به هر کسی میرسی فحش نده، تنها میمونی ها، همه از دور برت میرن ها، اگه دوست داری از دور برت همه برن خیلی خوب نداره. این همین لحنه. قرآن میگه غیبت ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید ها. این اثر اجتماعی داره ها، اثر اجتماعی این است که اون چنان کینه و عداوت در میان شما ایجاد بکند که حتی به مرده، از مرده برادرت هم دست بر نداری، باز بری گوشتشو بخوری. اون چنان کینه و عداوت ایجاد میکنه. ایوه بهدکو من یعکل لحم اخیه میتا، آیا دوست دارید اینجور باشید که حتی برید گوشت برادر مردتون هم بخورید؟ اینو دوست دارید؟ اینجور عداوت در جامعتون ایجاد بشه؟ این یک واقعیته. ریشه و اساس تمام این کینه هایی که در بین احد و کما، کم یعنی شما مؤمنین، شما شیعه ها، شما مؤمنین به حق، در میان شما مؤمنین به حق این غیبت این چنین ایجاد میکنه. یکی کافر کینه عقیدتی با من داره، یکی مثلا در فلان مذهب ناحق کینه مذهبی با من داره. نه، من شما که در یک مذهبیم، حق را مؤمنیم، قبول کردیم، در بین من و شما این کینه را ایجاد میکنه. بلا یختب بعض کن بعضا احیو ابو عدو کن من یکل لحم اخی، مراد از اخ مسلمه، اخ مؤمنه. خب در اینجور جاها حتی بین مؤمنین تنها ریشه و اساس کینه ها عداوت ها از کجا شروع میشه؟ از غیبت ها شروع میشه. یه چیزی من پشتر یک برادر مسلمان اینجا میگم، این چیز بالاخره حتی یا بزرگتر میشه، گنده تر میشه، به گوش اون طرف میرسه، یا یواش یواش عداوت ایجاد میشه، اونم شروع میکنه علیه من قهرن حرفای اون به من میرسه، من علیه اینو بدبینی از همدیگه اونچنان شروع میشه که ایجاد حالت روانی میکنه، بدبینی، بی‌اطمینانی میاد، بی‌امنیتی میاره. بزرگترین مصیبت این انقلاب ما همینه. بهترین افرادی که دوستترین آدم ها با هم بودن، که کمال گذشته ایسا رو به هم دیگه دست هم دیگه داشتن، ولی از این طریق دشمنترین شدن با هم دیگه، ترد کردن هم دیگه رو و بزرگترین ضربه به انقلاب ما زدن به خاطر همین غیبت های ناروا. و در اینجا تو این وسط افراد نالایق، افراد ضعیف، افراد فرصت طلب، افراد خائن، افراد طمعکار، افراد حسود، چون خودشون چیزی ندارن عرضه کنن، مجبورن از اینجا چیزی به اونجا، از اونجا به اینجا، در این وسط کار کنن و باعث اون میشه که شما امروز میبینید. امروز در همین حوزه علمیه قم مثلا، اونایی که از اول ضد انقلاب بودن یا بی تفاوت بودن، حالا هم راحتن. نه ادهی از مثلا فرض کنید که طلبه های جوان انقلابی و غیر انقلابی و جوان های انقلابی و طلبه های مسن انقلابی به اونا فحش میدن، نه ضد انقلاب ها به اونا فحش میدن، راحتن. اما یه موش انقلابی تو اینجا بودن دیگه، از اول بودن، از طلبه های جوان، از اساتید، از مدرسین و از دیگران. اینها الان افتادن به جان هم، توجه کردید؟ اونها مثلا اینا بچه طلبن، به شما چه این غلط ها را کردید؟ شما چرا تو مار نمیشتید؟ اینا به اونا میگن چه هستید شما؟ اینا چیه اساسش؟ این بدبینی چرا ایجاد شده؟ همین که امروز به 4 تا طلبه جوان یا محسن حتی میگه بچه طلبه، نمیفهمه، نادانه، همین با بچه طلبه ها، با همین طلبه ها کار کرده. این طلبه ها نبود، اون هیچ کاره بود. و همون آقا هم یه وقتی به حساب اون این طلبه ها بود، پشتیبان این طلبه ها بود. چرا اینجور شده که اینا از هم جدا شده؟ این سفر ها کی جدا کرده؟ من معتقد نیستم که همهش هم درسته که دشمنان، ابرقدرت ها، خائنین، آمریکا استفاده میکنن از این اختلاف ها، خیلی استفاده میکنن، ولی من معتقدم یه مقدار خودمون مخلق نبودنمون به اخلاق اسلامیه. اخلاق اسلامی نداریم. همین غیبت رو اگه از جامعهمون کنار بذاریم، این دیگه حل میشه، همه چه حل میشه. در این میان نفعشو اون افراد بی تفاوت، اون آقایانو که ضد انقلاب بودن استفادهشو میبرن، اون وقت این افرادی که در خط امام بودن، در خط انقلاب بودن، بزرگوار بودن، زندان رفتن، تبعید شدن، انقلاب کردن، زحمت کشیدن، دلشون به انقلاب میسوزه، فرهنگ انقلاب را میفهمن، اینا هم به جان هم میفتن، اون چنان به جان هم میفتن که حتی راضی نیستن که نفس بکشه در روی زمین، حتی راضی نیستن که اصلا وجود داشته باشه، حتی میرن با اون ضد انقلاب، با اون افراد نفوذی، با اون افراد خائن همصف میشن، همسنگر میشن برای کوبیدن انقلابی. حتی اینجور میشه. خب این چیه؟ این همون کینه است، همون ایوب بهد که من یکل لحم اخیه میتاست. بعد میگه فکرهتمو، بس معلوم میشه شما هم بدتون میاد، خیلی بد این کار.
گوشت مرده برادر خوردن خیلی بده، پس نباید خورد. به نظر من این آیه یک همچو اثر اجتماعی رو نشان میده و واقعیتی است در تاریخ اجتماعات و بالخصوص در تاریخ انقلابهای امتهای صحیح و همیشه از این طریق تونستن دیگران سوء استفاده کنن. این یک آیه است. نه ببینید غیبت ها اینجور چی؟ نه میخواد بگه که این کینه ایجاد میکنه، نه اینکه هر کی غیبت بکنه اینجوره. غیبت مقدمه این میشه، به اونجاها میرسه. غیبت به اونجاها میرسه، اما روز اول نگاه نکن، به اونجاها میرسه. اونچنان به اونجاها میرسه دیگه از مردش هم دست بر نمیداره. توجه کرد بعد از مردن هم باز علیهش حرف میزنه، مرده رفته بازم علیهش حرف میزنه. توجه کرد اونجا میرسه. این یک. حالا عرض کردم اینم یه توجیه است، اونم یه توجیه است، چند جور میشه توجیه کرد در این یک روایت. آیه شریف. آیه دیگه که در اینجا داریم، ویل لکل همزه لمزه. همزه به معنای کسانی که غیبت میکنن. مفردات راغب میگه همزهو اختابهو و ها کذا. در لومزه هم معناش همین میگن، میگن اللومزه الاغتیاب. بعضی گفتن نه، همزه و لومزه هر دو غیبته، یکی با همزه یکی با لمزه، یعنی یکی با زبان و گفتن این هاست که با اشاره و کنایه و ابرو و دهن و با اینجور حالت استهزایی هم توش هست که اکثر فقها ها گفتن بالاخره غیبت را میگیره. اگر چیز دیگر هم شامل بشه غیبت را میگیره. ویلم باز به معنای عذاب و جهنم است. ویلن لکل همزه لمزه. آیه دیگه است که لا یحب الله الجهره بسوء من القول الا من ظلم. بازم این آیه شریفه میفرماید که قول بد را پروردگار دوست نداره آشکار بشه مگر کسی که مظلوم واقع شده و مظلومیت خودش را پیش کسی میگه، اظهار میکنه، پشتر کسی اب نداره. باز آیه دیگه دست که ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا. البته این دو جور معنا کردن. یک معنا اینه که اونها که دوست دارن فاحشه را شیوع بدن، یعنی عملا کارهای فاحشه، یعنی کارهای بد، کارهای خلاف شرع، کارهای زشت منکر، اینها را میخوان شیوع بدن عملا. بعضی گفتن نه، شیوع دادن به معنای تبلیغ و اضاعه است، یعنی پخش کردنه. ممکنه یک کسی رفته دیشب مثلا فلان کار معصیت رو کرده، خب یه معصیت کرده، آمده اینو به دیگران نقل میکنه، این اشاعه فاحشه است. خود این اشاعه فاحشه هم چیه؟ معصیته. خب یکی از اشاعه های فاحشه غیبت کردن. غیبت گناه منکر و علنی دنبال کسی حرف زدن، این منکر رو تو تبلیغ کردن و اشاعه کردن. روایات زیادی هم داریم که از عبارت میخونیم توضیح میدیم تا برسیم ببینیم که این روایت که تمام شد شرایط غیبت چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابعه عشر الغیبه حرام بالادله الاربعه. هم اجماع داریم هم عقلا که ظلم غیبت یا روشن، اجماع هم که داریم فی الجمله، اما کتاب و روایات و یدل علیه من الکتاب قوله تعالی ولا یغتب بعضکم بعضا ایه بعدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فجعل المؤمن اخا. پروردگار مؤمن را در اینجا به جای اخ قرار داده و ارزهو کلحمه، ارز و احترام و آبروی مؤمن را مانند لحم مؤمن قرار داده و تفکر بهی اکلن، حرف زدن به ارز مؤمن را در رابطه با ارز مؤمن را اکل مؤمن، لحم مؤمن قرار داده و عدم شعوری به ذالک. اون طرف مؤمنم که چون پشترش بوده نفهمیده، این به منزلت حالت موته، به منزله موت مؤمن قرار داده در اینجا، این کنایات و تعریض به این چیزاست. بله، تفکر افک یه نوع حرف زدن خاصی است، حالا با کنایه، با اشاره، با استهزا، و جویدن را هم میگن و این افترا هم میگن، تهمت را هم افک میگن. بله بله، اونم هست. عرض کردم دارم من معنای لغویشو میگم، به معنای تهمت و افترا هم آمده. ما در از ماده افک نگاه کنه، از ماده فکهه باید باشه، نه از ماده فکهه را نگاه کن. و قول تعالی ویلون لکل همزت لمزه، وای به حال کسانی که همزه و لمزه است. همزه از کردم در مفردات راغب میگه همزه و اغتابه، باز در رابطه با لمزه میگه اللمزه الاغتیاب، هر دو به معنای غیبته. حالا در تفاصیل بعضیا گفتن که همزه غیبت لفظی است، لمزه غیبت عملی و اشاره و کنایه است. باز و قول تعالی لا یحب الله الجهل، این نیست، پشترش اینه، پشترش اینه، یه آیه در وسط هست. نه ببینید، حالا اگرم این باشد شاید معانی متسعی دارد که با وسعتی دارد که در اینجاها هم مثلا از طریق همز و لمز مردم، از طریق آزار مردم این پولها را جمع کرده و مهیا کرده. اینجوره الویل لکل مزت لمزه، اون همین آیه الذی جمع مالا و عدده. بله، بالاخره اونی که فقها گفتن و اونی که من خودم در مفردات راغب نگاه کردم به معنای اختراب، اختیاب، غیبت کردم. و قول تعالی لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خداوند دوست نداره انسان قول سوء را اجهار کند، آشکار کند، مگر درباره کسی که مظلوم واقع شده. خب اینم همینطور. البته اینا هر کدام غیر از اونای اولی اشکالات در دلالتش هست. در رابطه با ویل لکل همزت لمزه همون اشکالی که پشتر آیه هش هست احتمال به نظر میرسه. و باز بعضیا گفتن که این اغتیاب خاصیست، هر غیبت حرف زدنی نیست، غیبتیست که توأم با استهزا و اهانت باشد. یا مثلا در رابطه با لا یحب الله الجهر بالسوء من القول گفتن مراد سوء قوله. کسی مثلا سوء قول نمیگه، میگه فلانی واقع، اون چی که واقعیته میگه. توجه کردید؟ اون چی که واقعا فلان کس عمل کرده اون را میگه، یا یه نقص خلقتی را میگه، یا یک نقص صفتی را میگه. آیا اینم سورگوله یا نه؟ تازه لا یحب الله اعم از کراهت و حرمت، حرمت را در اینجا گفتن نمیرسونه. از این اشکالات در این آیه ها هست. و هاکذا در همین آیه ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، اینو من اناش گفتم، بعضی گفتن مراد اینه که انتشی الفاحشه یعنی عملا بیاد اشاعه فحشا کند یا ترویج کند فحشا را در میان مردم، مثل زمان پهلوی مثلا سینمادارها فحشا را می آوردن و تابلوهای بزرگی می زدن تا مردم را دعوت می کردن به فحشا. خب این یا قماربازها یا اینکه مشروب فروشها و امثال اینا، خب اینو میگن اشاعه فحشا، غیبت رو شامل نمیشه. بعضی‌ها اینجور گفتن. و یدل ولی اون آیه اولی دیگه هیچ حرفی نیست درش. و یدل علیه من الاخبار ما لا یحصا فمن ها، یکی از ان اخبار اینه ما روی عن نبی صلی الله علیه و سلم به عده طرق، یعنی سندش متعدده، یک سند نداره. این روایت تقریبا مستفیزه است، بعضا گفتن حتی متواتره است. فرموده که ان الغیبت اشد من الزنا، غیبت از زنا شدیدتره. و ان الرجل یزنی فیتوب زنا. چرا این تفسیر این چرا غیبت اشد من الزنا است؟ علتش اینه که یک شخص زنا بکند، توبه کند، و یا توب الله علیه، خدا هم توبه قبول میکنه، توبه شو دیگه معونه ای نداره، چیزی دیگه نمیخواد. ولی و ان صاحب الغیبه لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه، خداوند او را نمیبخشد تا اینکه چی؟ صاحب اون غیبت او را ببخشد، اون طرفی که مخطاب به حساب، مخطاب این شخص غیبت کننده را ببخشد. خب از این جهت شدیدتر. باز و انه علیه السلام انه خطب یوما فذکر الربا، روزی خطبه ای خوان رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسئله ربا را ذکر کرد. و عظم شأنه، مسئله ربا را خیلی بزرگ شمرد از در حرمت، شأن یعنی مقام حرمت ربا. فقال ان الدرهم یصیبه الرجل من الربا اعظم من 36 زنیه، یک درهم که انسان از ربا به دستش میاره از 36 زنا بدتره، ظلمش، گناهش. و بعد فرمود و این اربع ربا ارز الرجل المسلم، بدترین و رباترین رباها انسان این است که در رابطه با ارز مسلمان کار کنند، چون ربا در رابطه با بال مال مسلمانه، مال مسلمان رو الکی گرفتن رباست. رجوع کردید ارز مسلمان رو بگیری دیگه چیه؟ اربع ربا میشه، بدتر از رباست. رجوع کردید؟ خب باز و انه علیه السلام من اغتاب مسلمن و مسلمه لم یقبل الله صلاته ولا صيامه 40 صباحا الا ان یغفر له صاحبه، مگر اینکه صاحبش او رو ببخشه. باز و انه علیه السلام من اغتاب مؤمنن بما فیه، کسی مؤمنی را غیبت کند اون چرا که در او هست بگه، دروغ هم نگه. لم یجمع الله بینهما فی الجنه. و من اغتاب مؤمنن بما لیس فیه، اگر تهمت بزنه انقطعت الاسم بینهما، دیگه اخوت و اسمت پرده دیری شد، دیگه پرده دیریده شد، بین اینها برادری نیست و ولایتی هم نیست. و کان المغتاب خالدن فی النار، در این صورت دیگه غیبت کننده همیشه در جهنم و بئس المصیر. اعوذ بالله. و عنه علیه السلام کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبه فاجتنب بالغیبه، از غیبت دوری به جورید، فإنها ادام کلاب النار، غیبت خورشت سگای آتشه، سگای جهنمه، یعنی غیبت کننده طعمه سگای جهنم خواهد بود. و انه علیه السلام من مشا فی غیبت اخیه، کسی که در رابطه با غیبت برادرش مشا یعنی قدمی بردارد، نه که واقعا راه بره، نه، هر گام مؤثری در رابطه با غیبت یک برادر مسلمان برداره. و کشف عورته، عورت مسلمان را چیزی که مستوره او را کشف کند، کانت اول خطوت خطاها و زعها فی جهنم، اولین قدمی که بر می‌داره در این راه، اولین گامی که در این راه بر می‌داره، گام به سوی جهنمه. باز برویه ان المغتاب ذا تابه فهو آخر من یدخل الجنه، مغتاب اگر غیبتش هم از غیبتش هم توبه کند تازه دیرتر از همه وارد بهش میشه. و این لم یتوب فهو اول من یدخل النار. باز معنو علیه السلام ان الغیبه حرام على كل مسلم و ان الغیبه لیاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب. توجه کرد و اکل الحسنات، این که روایت هست یاکل الحسنات یعنی چه؟ شیخ میگه این ما ان یکون علی وجه الاحباط، یا حبط میکند حسنات را، حبط یعنی نابود، اصلا از بین میبره، دیگه در نامه عمل من هیچ حسنه ای نیست، یا اینجوره اول از محلال ثواب ها فی جنب قابه، یا اصلا اعمال حسنه را حبط نمی کنه، بلکه هست ولی اونچنان این عقاب غیبت قویست و شدیده که ثواب اون حسنات اصلا هیچ مقابله ای نمیتونه بکنن، از بین میره. او لانها تسکل الحسنات تنگل الحسنات الى المغتاب، یا اینکه نه حسنات این غیبت کننده میره تو نامه اعمال مغتاب، کما فی غیر واحد من الاخبار، روایات زیادی در این زمینه هم داریم که ومنها نبوی صلی الله علیه وسلم یو تا به احد یوم القیامه فیوقف بین یدی رب عز و جل، روز قیامت میارن کسی رو در پیشگاه پروردگار، فلا یرا حسناتو فیهی، اصلا میبینه تو این نام اعمال حسناتش نیست، فیقول الهی لیس هازا کتابی، این مال من نیست، لا عرافی حسنات من، اینم کار خوب کردم نیست تو این، فیقال له این ربک لا یزل ولا ینسا، خدای تو فراموشکار نیست، گمراه هم نمیشه، ذهب عملک به اغتیاب ناس، عمل تو به خاطر غیبت مردم از بین رفت، یا ذهب عملو که به اغتیاب ناس. بعد ثم یوتا به آخرین، بعد یه نفر دیگه میارن پیشگاه پروردگار، و یدفع الی کتابو، کتابشو بهش میدن یا نام اعمالشو، فیرا فیه طاعتن کسی را، میبینه خیلی زیاد اعمالی در اونجا هست، فیقول الهی ما هازا کتابی فاینی ما عمل تو هازه طاعت، من مکه نرفتم، جهاد نکردم، به شهادت نرسیدم و امثال اینا، فیقال له بهش میگن که این فلانن اغتابک فدفع حسناته الیک، یا فدفع حسناته الیک، حسنات فلان کس به شما داده شد، فدفع حسناته الیک. خب الخبر باز و منها ما ذکر او کاشف الریبه من روایت ان عبد الله ابن سلیمان النوفلی الطویله، یعنی روایت طولانی، ان صادق علیه السلام، و فیها در اون روایت این هست که ان نبی صلی الله علیه وسلم، امام صادق از پیامبر نقل میکنه، ادن الکفر ان یسمع الرجل من اخی کلمتن فیحفظها علیه یرید ان یفسحه بها، کوت نزدیکترین ادن الکفر یعنی نزدیکترین کفرها که فوری آدم به کفر میفته اینه که انسان دنبال کسی باشه، هی پشتر کسی دقت کند، جاسوس بذاره، اطلاعات جمع کنه، ببینه که فلانی چه غلطی میکنه، این غلط رو ازش حفظ کنه، یه جای دیگه به رخش بکشه. نه ادن الکفر، نزدیکترین کفر، یعنی نزدیکترین دفت، ادن الکفر نزدیکترین کفر، یعنی فوری آدم به کفر میفته. به نظر من اینه، حالا ممکنم ها به من دونه، به من نزدیکی هم هست، نزدیکی هم هست، به من قریب هم هست. دنی به معنای دنیه ناقص یایی، به معنای چیه؟ پسته. ولی دنوه به معنای دونه چیزی نمیگه، نزدیک قریب. ادن الکفر انگس مر رجل من اخی کلمتن، دقت کنه، فیحفظها علی، این یه چیزی را بشنوه فوری حفظ کند یادش بی، بعضا اینجور هم دیگه، یوریدن یفسحه بها بها، بخوان که این حرف رو ازش یاد بگیرن تا یه روزی افزاهش کنن، یعنی فضیحت بارش کنن، یعنی بیابروش کنن، اذیتش کنن. اولائک لا خلاق لهم، اینها هیچ نصیبی ندارن. نه خلاق یعنی نصیب، هیچ نصیبی در روز قیامت و در دنیا از این کارا نخواهند بود، اینا زود از بین میرن. و واقعا تجربه این مسئله را ثابت کرده. مسائل زیادی ما در این زمینه داریم. و حدثنی ابی عن ابای عن علی علیه السلام انه من قال فی مؤمن ما رأته عیناه او سمعت اذناه مما یشینه و یهده مروته، هر کس درباره مؤمن ببیند چیزی را و بشنود چیزی را و بگه، و البته اون چیز چیزیست که او را عیبدار میکنه، یوشینو یعنی معیوبش میکنه در نظر مردم، و مروتش رو یعنی آبروش رو حیثیتش رو از بین میبره. کما بله، اگر کسی اینجور باشه فهو من الذین قال الله تعالی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم، یعنی مصداق این آیه شریفه میشن. ثم ظاهر هذه الاخبار کون الغیبه من الكبائر. ببینید در جای دیگه بحث کردن فقها و علمای بزرگ که در رابطه با علمای کلام هم بحث کردن که گناهان کبیره کدوم گناه هاست. فرمودن گناهان کبیره، بعضیا فرمودن، اکثر علما فرمودن که اون گناهانی است که در روایت یا در آیه در موقعی که حکم اون گناه گفته میشه عذاب و جهنم و خلود فی النار پشت سرش بیاد، تهدید بشه به عذاب جهنم، تهدید بشه به خلود فی النار و امثال اینا. و این معلومه که ظاهر آیات و روایات اینجور بود و گناه از گناهان کبیره حساب میشه. این یک بحثه. بحث دیگه، آیا غیبت مراد غیبت مؤمنه یا غیبت مسلمه؟ بعضی گفتن ایوه با احدکم لا تغیغتب بعضکم بعضا، بعضکم خطاب به مسلمان هاست. بعضی گفتن نه، مراد اکثر فقها گفتن مراد مؤمنینه. چرا؟ چون غیر مؤمنین حرمت ندارن، عرض ندارن. لعن غیر مسلمان جایزه در یک غیر مؤمن. غیر مؤمن ولو مسلمان باشه بر نمازش بر من واجبه بخونم در نماز میت، نماز میت واجبه، ولی شما در نماز میت چه دعایی میکنید؟ اون بعد از تکبیر چهارم میگه اللهم لعنه، اللهم لعنه، مثلا لعن مسلمان غیر مؤمن یعنی غیر شیعه جایزه. وقتی لعنش جایز باشه غیبتش جایز نباشه؟ توجه، احترامی نداره غیر مسلمان. وقتی که به بهترین افراد پروردگار، به ولایت را دریده این غیر مؤمن، قطع ولایت را دریده دیگه احترامی نداره. و امام امت در اینجا یک مسئله داره و اون این که ایوه بله در آیه شریف هست که ایوه به احدکم، احدکم خطاب به مؤمنین همیشه، الا اینکه این مؤمنین قبل از آمدن به ولایت امیر المؤمن سلام الله علیه، قبل از روز قدیر، قدیر خم، کسانی بودند که به خدا و پیامبران و ملائکه و قیامت و کتاب و جهنم و بهش ایمان داشته باشد. ولی بعد از آنی که پیامبر گرامی با روشنی و صراحت ولایت امیر المؤمنین را رسوندن، مؤمنین کسانی است که به این هم ایمان داشته باشند. توجه کرد، کسی که به پیامبر ایمان داره یعنی چه؟ یعنی به حرفاش ایمان داشته باشه. کسی که به این ایمان نداره یعنی به پیامبر ایمان نداره. احسن. خب روی این حساب امام امت هم باز میفرمایند که مؤمنین هستند که غیبتشون حرامه، نه غیر مؤمنین. ثم هذه الاخبار، ثم ظاهر هذه الاخبار کون الغیبه من الكبائر کما ذکره جماعتون بل اشد من بعضها، بلکه از بعض کبائر هم شدیدتر این غیبت. ولی و عد فی غیر واحد من الاخبار من الکبائر الخیانه، در غیر واحد از اخبار گفته که یکی از کبائر خیانته. خب غیبت هم یه جور خیانته دیگه. و یمکن ارجاء الغیبه الی الخیانه، بعد میگه فای خیانت اعظم من التفکه بلحم الاخ علا قفلت منه و عدم شعورن، کدوم خیانت بالاتر از این که انسان بجود گوشت برادرش را در حالی که خودش هم ندونه، اون طرف ندونه، پشترش. فکیفکان فما سمعناه من بعض ما آثرناه من الوسوسه فی ادها من الکبائر از اون نافی غیر المحال. بعضی از معاصرین میشین صاحب جواهر باشه که وسوسه داره، وسوسه یعنی شبهه، شبهه داره که آیا غیبت از گناهان کبیر است یا نه. این شبهه من فکر میکنم، شیخ میگه که من فکر میکنم به در جای خودش نیست، در محلش نیست، شبهه جا نداره اینجا، اینجا 100% از گناهان کبیر است. ثم ان ظاهر الاخبار، ان ظاهر الاخبار اختصاص حرمت الغیبه بالمؤمن، ظاهر اخبار این که حرمت غیبت مخصوص به مؤمنه. پس فیجوز اغتیاب المخالف، مخالف یعنی سنی، کمال یجوز لعنه و توهم عموم الآیه که بعض روایات لمطلق المسلم مدفون. بعضی ها که توهم کردن که آیه عمومیت داره دیگه، ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضکم یعنی مسلمان ها، عمومیت داره فکر کردن، و بعض روایات هم فکر کردن که عمومیت داره شامل همه مسلمان ها رو میشه. این توهم مدفوعه. چرا؟ بما علم به ضرورت المذهب من عدم احترامهم، ما به ضروره میدونیم که اونا احترام ندارن و عدم جریان و احکام الاسلام علیهم الا قلیلا، احکام اسلام هم در باره اونها جاری نیست مگر چند تا حکم، اونم به خاطر نظام مسلمینه، به خاطر معاش مسلمینه. اگر اون چند تا حکم نباشد، حتی شیعه ها هم چی؟ به ضرر و اذیت و به ناراحتی میفتن. الا قلیلا من احکام اسلام که یتوقف استقامت نظم معاش المؤمنین علیه، موقوف هست قوام نظام معاش مؤمنین بر اون احکام اسلام موقوفه، اونها مگه فقط بار میشه دربارشون. مثل چی؟ مثل عدم انفعال ما یلاقیهم به رطوبه. مثلا ما میگیم اونها اگر با رطوبت به جای دست زدن اونجا منفعل نمیشه. منفعل یعنی چه؟ یعنی نجس نمیشه، یعنی اونها نجس نیستن، متنجس نمی کنن جایی رو. واقعا اگر این حکم را خداوند قرار میداد اونها متنجس میکردن جایی را، دیگه عذاب بر ما هم بود، بر ما عذاب بود، اصلا برای اونها عذاب. الان ما میریم مثلا اروپا، هر جا هر کار میخوایم بکنیم در عذابیم. چرا؟ اونها که نجس نمیدن، اونها خودشون آزادن، راحتن، عذاب بر ماست. در رابطه با مسلمان ها که دیگه بیشتر میشد، چون همیشه با هم بودن مسلمان ها، یه جا بودن، مثل حالا فرق نکنه. حالا ایران چند تا شهرش همش شیعه است، خیلی جاها مسلمان هم بود، سنی هم بود، شیعه هم بود، قاطی بودن و این قاطی شدن موجب ضرر میشد اگر بگیم نجسن. یا محل ذبایحهم، ذبیحهشون گفته حلاله، برای اینکه راحت نظام مسلمین بر این بود، اکثر قصاب ها کشتار کننده ها فلان خب از اونا بودن. و مناکحتهم، نکاحشون حلاله. و حرمت دماهم، حرمت دماهشون هست، یعنی خونشون حرامه بر ما بریزیم، کشتنشون حرامه. چرا؟ لحکمت دفع الفتنه و فساد، بله و فسادهم، اینا همه به خاطر این است که فتنه و فساد اونها را از شیعه ها دفع کند، دفع کند. نه نسائهمه، لحکمت دفع الفتنه. باز و نسائهم، نسائهم عطف به اون مناکته ما و حرمت دمائهم و مناکته، و نسای اونها هم حلاله برای خودشون ها. چرا؟ لأن لکل قوم نکاح هم، این در رابطه با مسیحی هم همینطوره، هر قومی برای خودش نکاحی داره و خداوند نکاح هر قوم را برای خودش امضا کرده است و نحو ذلک از این احکام براشون هست، ولی همه احکام اسلام دربارش نیست. البته این حرف شیخ اشکال داره، اکثر فقها قبول ندارن همه احکام اسلام دربارشون هست، الا اینکه اونا حرمت ندارن، بیز ضرورت المذهب اونا احترام ندارن، وگرنه اینجور نیست که همه احکام اسلام دربارش نباشن. و ما و نحو ذلک ما ان تمثيل المذكور في الايه، این آیه شریفه که میفرماید که لا یغتب بعضکم بعضا، بعد مثال میزنه ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، از این مثال میفهمیم که مراد از اون لا یغتب بعضکم بعضا هم لا یغتب بعضکم اخیکم، مراد اخه، توجه، و اخ هم شیعه است، سنی نمیتونه اخ باشه. و معنا تمثیل المذکور الایه مختص به من ثبت اخوته، پس فلا یئم من وجبت تبریان شامل نمیشه جایی را که تبری از اونا، ما تبری از مخالفین بر ما واجبه، چیزی که تبرش واجبه اخوتش بر ما شامل نشه. البته این اشتباه نشه، این مسئله وحدتی که الان مطرح میکنیم این یک وحدتی است که از نظر شعور سیاسی و از نظر ضرورت مذهب بر ما باز لازمه، برای اینکه به وسیله این وحدت است که کمر دشمن رو میشکنیم. در رابطه با شکستن کمر دشمن قوی نه تنها میشه با اینا وحدت پیدا کرد، بلکه مؤلفت قلوبهم میگه با کفار هم حتی از بیت المال میشه داد، تا دلهاشون رو خرید. مؤلفت قلوبهم یعنی چه؟ یعنی دل خریدن، بازار دل خریدن باز کنیم، دکان دل خریدن، دل بخریم. توجه کردید وقتی که ما داریم با آمریکا می جنگیم، با آفریقا، با اسرائیل می جنگیم، مثلا دیگه هی نیاییم مثلا فرض کنید که این کشورهای پاکستان، ترکیه، فلانجا 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 اینا را با خودمون دشمن کنیم، یا حتی مثلا از کره شمالی، جنوبی، نمیدونم هر جای دیگه، ولو کمونیست هم باشن، اگر فعلا میتونیم دلشون رو بخاریم، ساکت کنیم تا دشمن بزرگ در را بشکنیم، باید بکنیم، وظیفه شرعیست و این مسئله قاطی نباید باشه. نه از این حرفات دیگران سوء استفاده کنند که مخالف وحدتند، و نه اونایی که مدعی وحدتند که همه ما هستیم انشاءالله. معناش این نیست که بگیم که ما بریم اونچنان وحدت داشته باشیم که خودمون رو در برابر اونها، عقیده خودمون رو هم در برابر اونها ببازیم، نه اینجور نیست. توجه کن و کیفکان فلا اشکال فی المسئله بعد ملاحظت روایات الوارد فی غیبه و فی حکمت حرمتها و فی حال غیر المؤمن فی نظر الشارع، لا اشکال در مسئله که غیبت مسلمان مخالف جایزه. چرا لا اشکاله؟ بعد از آنی که روایاتی که درباره غیبت هست ملاحظه کردیم، اکثر درباره مؤمنه. در رابطه با حکمت حرمت غیبت، حکمت حرمت قیمت برای اینکه اختلاف در جامعه میندازه، احترام مؤمن را از بین میبره، آبروی مؤمن را از بین میبره، اونها آبرو و احترام ندارن پیش ما. و در رابطه با اینکه حال غیر مؤمن در نظر شارع محترم نیست، این روایات را بخونیم برای ما مسئله روشن میشه. ثم الظاهر دخول سبی الممیز المتأثر بالغیبه، ظاهر اینه که در آیه و روایات سب وقت تمام نشد، 5 دقیقه مانده هنوز.